آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده ارجمند. فرهاد میلاد هستم و شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم.
و من سید قاسم قیافر هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 28 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است.
و در شهر دوشنبه ساعت 7 شام ابتدا چشمانداز به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان و در نزد میکروفون همکارم طاهری سفر.
شام بخیر شنونده ارجمند. با اوج گرفتن نگرانی ها از گسترش بحران مالی در یونان، خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت اعضای اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا در عزم خود برای کفالت ثبات در حوزه واحد پول یورو ثابتند. بعد بازنگری قدرت یونان در بازگردانیدن قرضهای خارجیش، ارزش سهام در بازارهای مالی جهانی پایان آمد و ارزش یورو هم در برابر دلار به اندازه پایان رفت که تا یک سال اخیر مشاهده نشده است. روز سه‌شنبه نهادهای ناظر مالی گفتند توانایی یونان در پاس پرداخت قرضهایش به حد پایان ترین خود رسیده است و پرتغال هم در این زمینه ضعیف‌تر شده است. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول قصد دارند برای نجات یونان از بحران مالی به این کشور 60 میلیارد یورو قرض بدهند. وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد که امروز فیلیپ لئیرو، معاون مدیر بانک جهانی در امور اروپا و آسیا مرکزی، با سفری دو روزه وارد تاجیکستان می شود. ارزیابی طرح نیروگاه برقی آبی راغون یکی از مسائل اصلی گفتگوی این نماینده بانک جهانی با مقامات تاجیکستان خواهد بود. بانک جهانی در ارزیابی تاثیرات احتمالی نیروگاه برقی آبی راغون به وضع محیط زیست در آسیا مرکزی کمک می کند. ازبکستان می گوید در صورت بنیاد سربندی نیروگاه راغون، آب کافی برای آبیاری کشتارهایش نخواهد یافت. روسیه بخشی از سندهای سری کشتار دست جمعی هزاران افسران لهستانی در زمان جنگ جهانی دوم را نشر کرد. بایگانی دولتی روسیه با نشر بیانیه گفت این اسناد با امر رئیس جمهور دمیتری مدودف نشر شد. ماهای اپریل و می سال 1940 ماموران امنیتی شوروی سابق با امر استالین 22 هزار افسر و چهره های معتبر لهستان را در جنگلزارهای کتین روسیه کشتند. با گفته مقامات روسرخیف سندهای سری یک سال پیش دسترس جامعه شد و محتوای آن هم از گذشته معلوم بود. اما سندهای اصلی تنها دسترسی پژوهشگران بوده است. بعضی از سندهای کشتاری دست جمعی در کتین هنوز هم مخفی است، اگرچه لهستان سالها باز خواسته است تا روسیه مهر تمام آن پرونده های سری را بردارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز گفت با هو جینتاو همتای چینی خود در مورد برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران گفتگوی عمیقی داشته است. نیکولا سارکوزی که با سفری 3 روزه وارد چین شد، جزئیات ملاقاتش با هو جینتاو را آشکار نکرد. فرانسه و آمریکا سعی دارند تا ایران را با تحریمات تازه بین‌المللی تنبیه دهند، اما روسیه و چین چندان مایل نیستند تا به ضد ایران بر سری برنامه‌های اتمی‌اش تحریمات نو اعمال شود. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. پارلمان تاجیکستان امروز قانون در باره معارف را اصلاح کرد که بر اساس آن نظام تحصیل عمومی در کشور 12 ساله خواهد شد. اصلاحات مذکور تا سال 2016 ادامه میکند و تاجیکستان از سال آینده از 6 سالگی بچه ها را به مکتب میپذیرد. تا کنون تنها بچه های 7 ساله برای تحصیل به صنفای ابتدایی پذیرفته میشدند و نظام تحصیل در مکاتب عمومی تاجیکستان هم 11 سال است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند گزارش به نظام نوی تحصیل 12 ساله برای رشد ساحه معارف، بالا بردن صفت دانش محصلین در تاجیکستان کمک میکند. گروه بین المللی پژوهش بحران ها میگوید آنچه در قرقیزستان رخ داد میتواند در بسیاری از کشورهای همسایه آن اتفاق افتد و با پیامدهای بدتر. سازمان در گزارش با عنوان سقوط رژیم پوسیده قرقیزستان نوشته است قرمانبک واقف با فشار و سرکوبی مطبوعات و مخالفین و تمام دریچه های اعتراض را بست و ثبات ظاهری را برقرار کرد، اما نتوانست خشم نهانی موجود جامعه و حکومتش را کنترل کند. و خبر دیگر از قرقیزستان این است که بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیوی آزادی در جنوب قرقیزستان با پخش شبنامه و دیسک ها از مردم دعوت میکنند با رهبری رئیس جمهوری پیشین قرمانبک واقف جمهوری دموکراتیک قرقیزستان را تاسیس بدهند. در این شبنامه ها که در شهر اوش و اطراف آن پهن کرده شده با ستایش قرمانبک واقف از او خواسته شده است که فوراً به قرقیزستان برگردد. کفیل رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفته است که این کاری دست گروه های طرفداری قرمانبک واقف است که حالا در جمهوری بلاروس قرار دارد و گفته است که استعفای خود را نمی میپذیرد. و آخرین خبر این است که یک خبرنگار روس را در شهر ساچی به شدت لاتوکوب کردند. بخش روسی رادیو آزادی میگوید آرکادی لندر سردبیری پیشینی روزنامه محلی میسنایا روز دوشنبه مورد حمله افراد نامعلوم قرار گرفت و با جراحات سنگین در سرش به بیمارستان انتقال داده شد.
تشکر تویر سفر بود که ما شما را با تازه ترین رویدادهای تاجیکستان منطقه و جهان آشنا می‌کرد. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
بله، هر لحظه برایتون موافق با نشانی های www.azadi.org و www.azadi.tj ناخن بزنید و اخبار و گزارش و بررسی و صحبت های برنامه را پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، حالا نشر اول مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. و حالا توجه کنید و سرخط چند گزارشی که در این نشر مجله شامگاهی تقدیم می شود.
مذاکرات ناکام در تاشکند، مقامات ازبکستان رهایی واگن‌ها با مال و کالا برای تاجیکستان را با قطع کارهای ساختمانی در نیروگاه راخون مربوط کردند.
تأثیر تحولات قرغیزستان به آسیای مرکزی، چرا اتحادیه اروپا از اوضاع در این کشور نگران است؟
و خشونت علیه افغان‌ها در یزد، چرا مردم این شهر ایران خروج افغان‌ها از کشور را طلب دارند؟ سرخط چند گزارشی اصلی مجله شامگاهی بود و اما دوام برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن میگردد. شروع از دیروز چشم و گوش محافل تاجیکستان سوی تاشکند بود و تاشکند است و که کیون جو حیاتهای بلندپایه‌ای ازبکستان و تاجیکستان مسائل بحث برانگیز میان دو کشور را بررسی میکردند. با اطلاع رسمی هیئت تاجیکستان تحت ریاست معاون سروزیر مرادعلی علی مردان هدف داشتم تا در این گفتگوشین مسائل مربوط به مشکلات آب و انرژی در آسیای مرکزی و مشکلی در قلمروی ازبکستان بند ماندن صدها واگن با بار و مواد برای تاجیکستان را حل و فصل بکند.
و اما گفته می شود که جانب ها در تاشکند در رابطه با این مسائل به نتیجه نرسیدند. در مقابل خواسته های جانب تاجیکستان برای رهایی واگن ها، جانب ازبکستان اصرار کرده است که کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راغون تا انجام ارزیابی بین المللی قطع کرده شود. اکنون کارشناسان پاسخ سؤال را می جویند که آیا حل این مشکل، مشکلی که به تنش جدی در مناسبات دو کشور همسایه تبدیل یافته است، بدون توافق رهبران دو کشور تا کجا ممکن است؟ همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم تلاش کرده است تا پاسخ این سوال را پیدا کند.
در حالی که سفر هیئت مقامات تاجیکستان با رهبری مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر این کشور به تاشکند بدون نتیجه مشخصی به پایان رسیده است، اما مسئولان سفارت تاجیکستان در ازبکستان میگویند مذاکرات هیئت های دو کشور امکانات خوبی برای مطرح کردن موقع های این کشورها بوده است. سرور بختی نماینده سفارت تاجیکستان در تاشکند بر رادیو آزادی گفت
تبادل افکار شده، جانب ها میگردد از موقع های خود اظهار کردند، خواهش های خود اظهار کردن، گفتن که برابریت های عالی این خواهش ها و این عقیده ها رسنده می شود. صمیمیت هست، هست خواهش هست، صمیمیت هم هست، خواهش هم هست، فقط اصلا می دیدیم با آینده شکل می شود.
با گفته جناب بختی در کنار دیگر مسائل، رهایی واگن های بار و کالای تاجیکستان از قلمرو ازبکستان و فروش نیروی برق اضافی تاجیکستان در فصل تابستان به کشورهای منطقه و خصوص ازبکستان از پیشنهادهای عمده هیئت تاجیکستان در مذاکرات با جانب مقامات ازبکستان در تاشکند بوده است. اما در پاسخ به این سوال که جانب ازبکستان چی پیشنهاداتی را در این مذاکرات به طرف تاجیکستان مطرح کرده است، گفت
ازبکستان همه مشکل کرد که گفتن که فقط که داغون عموماً چی برسکنه تا تشخیص نگذاره عموماً در اونجا یکم کارهای نه ساختمانی نه برقرار سازی عموماً یکم کار کردن شد تا نتیجه همون تشخیصی بینام نداریم.
با تاکید نماینده سفارت تاجیکستان در تاشکند، بررسی مسائل مطروحه در مناسبات دو کشور همسایه در آینده ادامه خواهد داشت و زمان دقیق آن از طریق کانال‌های دیپلماتی انی خواهد شد. ولی آنچه از نظر سرور بختی محک مذاکرات را تشکیل داده است، اما با گذشت یک روز از پایان سفر هیئت مقامات تاجیکستان به تاشکند، هیچ یک از مقام شرکت کننده در نشست تاشکند حاضر نشده است با خبرنگاران از نتایج این سفر صحبت کند. تلاش های ما نیز برای دریافت اظهار نظر رهبری هیئت و اعضای آن از جمله امان الله حکومت الله و عبد الله یار رئیسان شرکت های رای آهن و برق تاجیک به نتیجه انجامید. حتی عبدالله قربان و معاون رئیس شرکت برق تاجیک اظهار نظر در این زمینه را مسئولیت حکومت ارزیابی کرد.
هیئت تاجیکستان برای سفر جمهوری همسایه ازبکستان این هیئت دولتی بود و سفر مذکور را معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان رهبری میکردند و ما وکالت نداریم که از نام نمایندگان حکومتی جواب گردانیم.
در همین حال کارشناسان بر این نظرند که در حل مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان هیئت های اعزامی ناچار بوده شخصان ولی هر دو کشور باید ابتکار نشان بدهند. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید:
البته در نسبت قرار نهایی در سطح بالا در سطح دو پرزیدنت هم در تاجیکستان و در ازبکستان گرفته میشه. مشکلی اساسی در آن است که طرفی ازبکی حاضر حل این حتی مساله های دویم درجه به حل مشکل اساسی مساله روغن بواسطه پیوست کرده.
این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارائه پیامش به پارلمان در آخر هفته گذشته آمادگی خیش را برای حل مشکلات مربوط به بحث آب به خصوص اجرای طرح‌های انرژی با کشورهای همسایه اعلام کرد و گفت اظهارات من صمیمانه است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بدون این نتیجه پایان یافتن مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید و اکنون موضوعی که هفته‌های اخیر در سرخط اخبار جهان قرار دارد، منظور حوادث قرغیزستان است که آنجا به نظر می رسد وضع آرام شده، حکومت موقت هرچی فعال تر می شود.
بله، تحولات قرغیزستان اخیراً به محور اصلی مکالمه غیر رسمی کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر بروسل هم تبدیل شد. در این همایش سالانه که از طرف اتحادیه اروپا میزبانی می شود، وزیران و یا معاونان وزیران امور خارجه قزاقستان و قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان شرکت دارند. مقامات اتحادیه اروپا میگویند آنها سعی خواهند کرد تا حمایت کشورهای منطقه را در امری از سیستم پرزیدنتی با ساختار پارلمانی گذاشتن قرغیزستان به دست بیاورند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما طاهری سفر.
نشست سالانه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی امسال به همایش منطقوی در مورد سرنوشت آینده قرغیزستان تبدیل شد. اگرچه اتحادیه اروپا به حیث میانچی عمل نمی کند، اما مشتاق گزارش نرمی سیاسی در قرغیزستان است که بعد شوریدن مردم در اوایل همین ماه حکومتش سقوط کرد. همایش را میگل انگل موراتینوس وزیر امور خارجه اسپانیا میزبانی میکند و از قرغیزستان روسلان قزاقبایف اجرا کننده مقام وزیر امور خارجه به بروسل آمده است. یک مقام اتحادیه اروپا بر رادیوی آزادی گفت توجه اتحادیه به آن است که قانون اساسی نوی قرغیزستان موافق با معیارهای بین المللی باشد. با گفته او در اجلاس قانون اساسی برای اتحادیه اروپا اولویت دارد، زیرا با تکمیل آن سند سرنوشت آینده قرغیزستان شکل خواهد گرفت. نماینده اتحادیه اروپا میگوید آنها همراه با شورای اروپا، نهاد مشاور و کمیسیون ونیزیا از نزدیک کار میکنند و دولت موقت قرغیزستان را در امر تهیه قانون اساسی و انتخابات ماه اکتبر راهنمایی میکنند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه در لوکسمبورگ جمع آمدند با نشر بیانیه گفتند خواهان دیدن حکومت دموکراتی در قرغیزستان هستند که به قانون و حقوق انسان احترام بگذارد. با گفته مقامات اتحادیه اروپا با قصد دولت موقت قرقیزستان موافق است که میخواهد صلاحیت های رئیس جمهور را به شدت کاهش بدهد. دولت موقت قرقیزستان همین هفته طرحی قانون اساسی را پیشنهاد کرد که صلاحیت های پارلمان را وسیع‌تر کرده و از صلاحیت های رئیس جمهور کاسته است. برای قبول این طرح روز 27 ایون در قرقیزستان رای پرسی عمومی برگزار می شود. اتحادیه اروپا برای کمک به آسیب دیدگان نارامی های اخیر در قرقیزستان آمادگی می گیرد، با وجود آنکه سازمان های بین المللی امدادی به نیازهای اولیه آنها رسیدگی کردند. در دراز مدت اتحادیه اروپا آماده بوده است تا مشاورانش را در امر اصلاحات ساختاری در حکومت قرقیزستان به این کشور بفرستد. ضمن سخنرانی در پارلمان اروپا، پیر مورل، فرستاده اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی و حالا فرستاده در قرقیزستان، گفت این اتحادیه قصد ندارد که دولت موقت قرقیزستان را اعتراف کند، اما مایل است تا اوضاع شکننده در آنجا به اعتدال بیاید. به گفته پیر مورل، اتحادیه اروپا خواهان آن است که قانون اساسی نوی قرقیزستان از هر گونه راه یک طرفه برای حل اختلافات داخلی کشور پرهیز کند. پیر مورل با طرفداری نظام ملی حزبی سخن گفت که تواند رقابت میان کلان‌ها در قرقیزستان را فرو نشاند که تاکنون همچون خطری بزرگترین برای ثبات منطقه باقی میماند.
بررسی تحولات قرقیزستان در یک مکالمه غیررسمی وزیران امور خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، در همین حال گروه بین‌المللی پژوهش بحران‌ها میگوید آنچه که در قرقیزستان رخ داد میتواند در بسیاری از کشورهای همسایه آن نیز اتفاق بیفتد و با پیامدهای واقعا هم بدتر. سازمان در گزارش تحت عنوان سقوط رژیم پوسیده قرقیزستان نوشته است قرمانبیک باقیف با فشار و سرکوبی مطبوعات مخالفین تمام دریچه‌های اعتراض را بر روی مردم بست و ثبات ظاهری را برقرار کرد، اما نتوانست خشم نهایی پنهانی موجوده جامعه از حکومتش را کنترل کند. روبرت تیمپلر، نماینده گروه بین‌المللی پژوهش بحران، گفته است یگانه درس تحولات قرقیزستان این است که حکومت خودکامه در قرقیزستان ناکارآمدی خود را ثابت کرد و غالبا هم در بقیه کشورهای آسیایی مرکزی هم این گونه حکومت موفق نخواهد بود. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .cg.
اما حالا شما در امواج برنامه های تاجیکی شامگاهی رادیوی آزادی قرار دارید. همه سال 28 اپریل در جهان چون روز بین المللی حفظ مهنت جشن گرفته می شود. مدیر کل بیوروی بین المللی حفظ مهنت خوان ساموی در عرفه این روز گفت حفظ مهنت از دخترین مشکل مردم عالم باقی می ماند و همه سال در جهان حدود 2,300,000 نفر کارگر به دلیل رعایت نکردن معیارهای بخطری جهان را پدرود میگویند.
البته فرهاد، این مشکل در تاجیکستان هم موجود است. وزارت کار و حفظ اجتماعی میگوید که در یک سال اخیر بیش از 150 حادثه زخمی شدن کارگران در محل کار ثبت شده است و در این حوادث 17 نفر از آنها به هلاکت رسیدند. اخیرا درباره فوت 2 نفر در محل بنیاد نیروگاه راغون هم خبر رسید. جزئیات این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلی، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
در 3 ماه سال جاری بعد دلیل مراعات نشدن معیارهای بخطری در محل کار 2 نفر جان خود را از دست داده، 2 نفر دیگر زخمی شدید برداشته است. مراد جورایف، رئیس سر اداره نظارت دولتی بخطری در بخش صنایع و ساختمان کوهی دولت تاجیکستان، گفت که این حادثه ها در نیروگاه راغان رخ داده است. در همین حال سعدی میرزایف از اداره حفظ مهنت و بخطری وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی گفت که در یک سال اخیر بیش از 150 نفر کار کارگران در محل کار زخمی شدند. جناب میرزایف افزود:
معلوماتی عموری که امروز ما بعد از داریم، زیاده از 80 کارمندان در سال 2009 حادثه نوخش در استیسوا برداشتند که از این 17 تاش همچون فوت به قید گرفته شده است. امروز پرابلم اساسی در سوهای صناعه دیده می شود، علاوه خصوص صناعت وزبین.
جناب میرزایف گفت که رعایت معیارهای بخطری مهنت و مسئولیت کارفرما چی شرکت داخلی و یا خارجی در داخل تاجیکستان به هم یکسان است. اما ما شاهد دو منظره در دو ساختمان هم پهلو در خیابان رودکی پایتخت شدیم که یک ساختمان از سوی شرکت ترکیه صورت میگیرد و دیگر از سوی شرکت تاجیکستانی. شرکت تاجیکستانی که کارمندانش از افشای نام شرکت خودداری کردند، با استناد به آنکه این ساختمان پرزیدنتی است به ما اجازه ندادند وارد محل ساختمان شویم، در حالی که کارگران در آشیانه دوم بدون کاسکا یا تاسکلاه کار میکردند. این ساختمانی به قول پرزیدنتی یک مرکز عادی سوداست که در پهلوی مهمانخانه 18 قبطه بنیاد میشود. ساختمان این مهمانخانه را شرکت ترکی ارک بر عهده دارد و ابوبکر محمودوف کارگر عادی در این شرکت در مورد رعایت معیارهای بخطری با رادیو آزادی چنین گفت:
امرمون میگن میهمون میکنه با هر روز دوشنبه میفهمون جمع میکنیم مجلس میکنه که اون خیرکن در کار ما دو سال کار میگه یکم واقع نشده. اگر با موافق $30 اشترافه دیم بردن از کار پیش میکنه.
زکی اطلاعی رهبر این ساختمان در گفتگو با رادیو آزادی در مورد تامین بخطری چنین اظهاری نظر کرد:
امنیت کورالر نویمدم زمان تامین که
قزا تامین بخطری اساسی کاری ساختمان است و به این دلیل ما همروزه به این بخش اهمیت میدهیم و کسی که این معیارها را مراعات نمیکند جریمه کرده خواهد شد. ولی اگر اتفاقی افتاد ما این کارگر را از حساب شرکت مدعو میکنیم و جبران پولی نیز میدهیم.
هیچ در جزایر کسی جز.
این در حال است که با گفته سعدی میرزایف از وزارت کار و شغل اهالی، نه همه کارخانه ها به معیارهای بخطری رعایت میکنند و حادثه های نیز وجود دارد که برخی از کارخانه ها با هر راه و وسیله تلاش میکنند از جبران پولی دادن به کارگران زخمی شده و یا فوتیده کنار روند.
کارمندی که بین مرتبه حادثه نخوش در استیسولوب فوتیده است، مسئولیت اساسی به ذمه خود کارفرما گذاشته می شود. با این نمود کارمند باید کمک پولی یک وقته اینا به حساب 10 کرایه معاش سالانه خود کارمند همچون کمک پولی یک وقته اینا پرداخت شود و بعداً با اون فرزندانی که در اطاعت خود همو کارمند فوتیده قرار دارند با و یا نفقه ماهانه ای که تعیین کنند که باید با دوروش طبق خانمگذاری مقرر کرده شود.
بنا به آمار منابع مستقل که وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان آن را رد نمی کند، بیش از 50% مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور به دلیل حادثه های ناخوش در محل کار روی داده جان خود را از دست می دهند که در برخی از موارد جز پرداخت پول انتقال تابوت هیچ نوع جبران پولی و یا نفقه از سوی شرکت های کارفرما دریافت نمی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در رابطه با مراعات معیارهای بخطری در کارخانه های تاجیکستان. شنونده ارجمند، شما این و دیگر مطالب برنامه را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دوینی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. خدمات فدرالی امنیتی روسیه با دنبال ترکش های روزی 29 مرد در مترو شهر مسکو از پای تقویت صلاحیت های خود شده است. طرح قانون نو که در بررسی پارلمان روسیه قرار دارد به خدمات امنیتی حق می دهد که در رابطه با افراد مشکوک و یا مشغول به عمل های تندگرایانه و به اصطلاح اقدام پیشگیرانه کار بگیرند. ادامه موضوع در گزارش همکار ما ساجده میرزا.
حکومت روسیه طرح قانون را به دومه دولتی پیشنهاد کرده است که صلاحیت خدمات فدرالی امنیت در برخورد با افراد مشکوک را بیشتر میکند. این طرح که در تاریخ 24 اپریل در اختیار پارلمان قرار گرفت، همچنین شهروندانی را مجازات میکند که به گفته این طرح طلبات قانونی را اجرا نمیکنند. اگر این طرح قانونی شود، خدمات فدرالی امنیت روسیه حق دارد سازمان و تشکیلات هایی به نظر آن توندگرا را رسما هشدار دهد و جریمه کند. تا حال این نهادی به این هم قدرتمند روسیه اجازه دخالت به امور شهروندان علایحده را نداشت. خدمات فدرالی امنیت روسیه گفته است این طرح که به دنبال ترکش های متروی مسکو با هلاکت 10 نفر به میان آمد، به افزایش شدید فعالیت های افراطی مقاومت خواهد کرد. اما حامیان حقوق بشر و مخالفان حکومت میگویند این قانون دستی خدمات امنیت را برای ترسانیدن مردم و تعقیب رقیبان سیاسی باز میکند. سرگی میتروخین رئیس حزب اپوزیسیونی یابلوکا بر رادیوی آزادی گفت این قانون واکنش به موج تظاهرات ضد حکومتی است که اخیرا روسیه را فرا گرفت.
البته این دستی خدمات امنیت را باز میکند و به آن حق میدهد که فشار روانی بالای گروه بزرگی مردم، اساسا فعالان سیاسی و آنهایی را که با حکومت در حال مخالفت قرار دارند افزایش دهد. زیرا این دوره نوبتی به اصطلاح تاب دادن مروت های روسیه از طرف مقامات است که از اعتراض مردم در حراس افتاده است و به این شکل واکنش نشان می
دهد.
حامیان حقوق بشر از آن نگرانند که اگر این طرح حکم قانون را بگیرد، تجربه سالهای شوروی گردان خواهد شد. همان تجربه ای را که کگب شهروندان را برای صحبت دعوت میکرد و از آنها درباره فعالیت کاریشان و شریکان آنها اطلاع میگرفت، یعنی تاکتیکای تعقیبی دیگراندیشان. مطبوعات روسیه میگوید در اساس این قانون خدمات فدرالی امنیت میتواند به شهروندان هشدار دهد که رفتاری آنها را به سوی جرم جنایی دارد، اگر حتی برای جوابگویی اساس حقوقی وجود نداشته باشد، یا میتواند شهروندی را جریمه کند که به گونه به کاری خدمات خلل رسانیده است. دومه دولتی در سامانه رسمی خود بررسی این طرح را با افزایش شدید توندگرایی توجیه کرده است. با گفته پارلمان از سال 2007 تا سال 2008 جنایت های مربوط به توندگرایی 30% افزوده است. سامانه دومه دولتی همچنین مطبوعات را برای ترغیب فردگرایی، خشونت و زیر سوال بردن توان دولت در تأمین امنیت مردم انتقاد کرده است. ایلیا پانامریوف نماینده مردمی از جنای روسیه عادل در پارلمان میگوید ارقام حکومت در رابطه با سطح توندگرایی در کشور از حد بیش نشان داده شده است.
به نظر من در کشور عملهای تندگرایانه اونقدر زیاد صورت نمیگیرد که آنها ادعا دارند. در کشور ما تندگرا فعالان معمولی را مینامند، اما در حالتهایی که از حادثه های خطرناک باید واقعا جلوگیری شود، در چنین حالتها نیروهای حفظ ترتیبات ناتوانی ظاهر میکنند. معلوم است که این مشکل را نه با اقدامات پیشگیرانه و نه با جریمه میتوان حل کرد.
گنادی گودکوف رهبری جنای روسیه عادل در پارلمان این اقدام حکومت را احیای تجربه شوروی علیه دیگر اندیشان عنوان کرد و ویکتور ایلیوخین نماینده مردمی از حزب کمونیست گفت این قانون را علیه هر نفر استفاده خواهند کرد که مقامات را انتقاد میکند. حزب روسیه متحد و یا حزب کرملین با فرق از حزب روسیه عادل و حزب کمونیست بخش بزرگی نشست های پارلمان را در اختیار دارد و در تصویب قانون نو به کمک کسی نیازمند نیست.
تلاش های تقویتی صلاحیت های خدمات فدرالی امنیتی روسیه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مالیسی www.ozodi.org این نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است و حالا شنوندگان عزیز و ارجمند بیاید همراه سری بزنیم با این سامانه و ببینیم که خوانندگان درباره محتوای گزارش های وبسایت ما چی نظر دارند. مسئول این سامانه همکارمون رحمت کریمی دولت همین لحظه وارد استودیو شد و رحمت کریم، شنوندگان یا خوانندگان سامانه بیشتر با کدام موضوع به کدام مطالب نشر شده توجه کردن و نظر پیشنهاد خود را ارسال کردن؟
بله اتفاقا یکی از مطالبی که روی او خواننده سامانه آزادی توجه کردن به همین موضوعی که حالا گزارش در مورد آن پخش شد برمیگردد، یعنی من یک سازمان ملت گرایانه یا نیافاشیستی در روسیه با نام سلاویانسکی سایوز که در رسانه ها در اطراف آن خبری زیاد است و در سامانه ما هم خبری با نام یک سازمان نیافاشیستی در روسیه نشر شد و واکنش های زیاده گرفته است، همچنین چندین مطلب دیگر از جمله در مورد باز هم سفری حیات تاجیکستان با ازبکستان، در مورد بیانیه رئیس آژانس ضد فساد. ولی در مورد سلاویانسکی سایوز اورنگزیب از کلوب می نویسد کنیمه بینیم دادگاه ها زورند یا حکومت پوتین، چون که همه این سازمان ها زیر حمایه فیزبی می باشند، فیزبی که تروریستان را در تمام دنیا یافتن نابود میکند ولی فاشیستان را که در تگ بینیشان تاجیکان را ترور میکنند نمی بیند. دلیر از مسکو می نویسد باور کنید اینها همش زیر نظارت به واسطه رهبران روسیه است، این کارها همش سیناریو می باشد. سفارت بلایوقت ما در مسکو متاسفانه کارش تنها گسیل تابوت ها است، حتی این کار نیز به دلیل کمبود مبلغ نه همیشه می تواند انجام دهد. علی شیر دیپلمات از دوشنبه می نویسد این سازمان این نیافاشیستی را در روسیه بیشتر دپوتات های گازدوما دستگیری می نمایند. و در پاسخ به این شهروند از روسیه با چنین نام نوشته است کدام رهبری دولت می خواهد که در کشورش گروه های جنایتکار فعالیت کرده ناآرامی به میان بیارند؟ برای پوتین که زیاده از 80% خلق خود را خلقش او را طرفداری می کند از این تخم کله ها چی فایده است؟ اینها یک گروه اوباشان می باشند که از خارجی که دشمنانی از خارجی دستگیری میشوند، که آنها دشمنانی داخلی و خارجی روسیه آنها را دستگیری میکنند. مرحمت کرده بگوید که برای پوتین از این چی فایده است؟ حاجی از دوشنبه نویسد خیریک بله این وابسته به مطلب دیگر است، وابسته به بیانیه رئیس آژانس ضد فساد تاجیکستان که در مورد قضیه دادگاهی نشریه ملت و وزارت کشاورزی دعوا کرده بود، که نویسد حاجی از دوشنبه زیر این مطلب که خیریت یک مردی با وجدان پیدا شد که سیاه را سیاه و سفید را سفید می گفته بوده است، زنده باشد جناب سعیدوف. سعید از خوجند می نویسد آفرین ملت، معلوم شد که شما از روی منطق کار میکردید، معلوم شد که شما با ایغوا داده نشدید. اولین است که اولین مسئول دولتی است که نشریه مستقل را دروغگو نام نمی برد. شریف خان تقای امراد از مومین آباد می نویسد اینک ما باور داریم که دیگر وزارت های تاجیکستان درس می گیرند و از بالای مطبوعات مستقل به اساس شکایت نمی کنند. و یک خواننده دیگر با نام دوریک می نویسد یک چیز است که وقتی می گفتند که ملت را به دادگاه کشیدند همه فکر می کرد که تمام. در دنیا جامعه بسیاری ها کسانی که علم دیده بودند خوشسندی کردند که آنها سودش میکنند. با مسئولان ملت رساندن هم که شما هم نویسید که اکنون وزارت کشاورزی را به دادگاه میکشیم.
تشکر. مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی رحمت کریم دولت بود که نظر و پیشنهاد و ارزیابی خوانندگان با چند مطلبی سامانه را بازگویی میکرد. شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی ما نیست شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها بعد از پخش یک ترانه آشنایتون خواهیم کرد.
Check out.
برنامه بود از مهر نگار در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. باری دیگر یادرس میکنیم که برنامه های ما رو همین لحظه و همین ساعت شما میتوانید در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره هاتبر و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم می شود. خشونت علیه افغان ها در یزد، چرا مردم این شهر ایران خروج افغان ها از کشور را طلب دارند؟
مسند برای پسری رئیس، فرزندان منصبداران دولتی چگونه صاحب مقام می شوند؟ از حساب آبروی والدین و یا توسط سعی و تلاش خود.
و میراث زمان کوشانیان را چگونه می توان حفظ کرد؟ نگاه به وضع یادگاری های باستانی آثارخانه های بدخشان. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیاپور و همکارم فرهاد میلاد بردوش داریم. امروز چهارشنبه 28 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:37 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:37 دقیقه شام.
و اکنون از مسائل بین المللی و منطقه‌ای. صدها افغان های مقیم شهری یزد ایران سه روز باز مورد حمله ساکنان مقیمی قرار دارند. حمله بالای خانواده های افغان شب دوشنبه شروع شد و بر اثر آن سه نفر کشته و چندین منزل با آتش کشیده شد.
این حال صدها خانواده های افغان بی خانمان شده در خیابان های شهر و در حال ترس و هراس از جان خود و پیوندانشان به سر می برند. در یک صحبت تلفنی با آقای احسان، یک خبرنگار مقیم شهری یزد ایران، از او سوال کردیم که حمله بالای افغان ها بر پایه چی و یا کدام دلیل صورت گرفته است و منابع ایرانی در این باره چی می گویند؟
بله، منابع ایرانی گفته شده که یک فرد ایرانی که آژانس داشته توسط دو نفر مرد افغانی ربوده شده در بیرون شهر مهریز یزد به قتل رسیده، بعد از دو روز جنازه زی پیدا شده. یک قسم گفته شده و امی تا حال امی تایید شده که بله، امی فرد صاحب آژانسی ایرانی بوده و قاتل از افغانی هایی بوده که ظاهرا مدرک نداشته. خب هست دیگه، جامعه هست، افغانی های مجاور هست، ولی خب متاسفانه 200-300 نفر خانواده مظلومی مهاجری که سال اونجا زندگی کرده اینا مورد بسیار آزار اذیت تا 3-4 روز قرار تکفیلان هم جریان داره.
و خب حاضر معلوم است که سرنوشت اون مردمی که طور شما گفتید در خیابان ها به سر میبرند، یعنی که بی خانمان شدن، از منزل خودشان بیرون کرده شدن، سرنوشت اونا چی میشد؟ یا که شاید اونا رو به افغانستان انتقال میدهند؟
بله، اینا در افغانستان انتقال داده خون نمیشد، چرا که اینا کدام جرم نکرده. به اینا مقامات محلی گفته خب شما حتی به مردم مهریز گفته که شما آزار اذیت افغانی ها نکنین، ما اینا را از این شهرک البته به صورت مسالمت آمیز بیرون میکنیم، در کرمان در شهرهای اطراف برم داشته باشند که فعلا همین قضیه امکان داره که تا همین روزهای آینده صورت بگیره. مطلبی که اینجا بسیار مورد توجه باید قرار بگیره که متاسفانه تا هنوز سفارت افغانستان، مسئول امور مهاجرین سفارت افغانستان در تهران به صورت جدی نکنم حیات روان کردن، اصلا بی‌طرفی خود اینجا است که در اونا مربوط میشه که با مقامات محلی صحبت بکنه. وقتی که 200-300 نفر خانواده اینطور یک مشکل برشان پیش میایه، اینا رو باید دیسکان بتاد جایی. این از طرف دولت افغانستان کدام اقدامی تا هنوز نشده، اقدام روشن جدی و مهاجرین هم به شدت از سفارت و نمایندگی دولت افغانستان دلمند هستن که نه هیچ اقدامی نکرده و سرنوشتی شاید 200 خانواده یا 100 خانواده یا 300 خانواده هنوز دقیق گفته نمیشه. اینا فعلا مقامات محلی اینا را اینطور فشار نمیده که اینا را از اینجا اخراج کنه. اینا چون مدرک اقامت داره که اینا در جای دیگه جابجا شده و خیلی از اینا خانه ها و زندگیشون از دست رفته، چور شده، چپاول شده دیگه، و فکر نمی‌کنم که اینا رد مر شده یا مشکلات دیگه به وجود بیاد.
از این پیش هم همین گونه حمله به افغانای مقیم ایران رخ داده بود در این منطقه یا که در یگان منطقه دیگر در اون جایی که بیشتر افغانا به سر میبرند؟
بله، چهار سال بود تقریبا، دقیق یادم نیست، یا تقریبا یک سال یا دو سال پیش در خود شهریزه یا ورامین، ورامین تهران که چسبیده در تخت ایران در تهران است، امیتونه قضیه رخ داده بود. یک سوی تفاهمی پیش آمده بود که گویا یک نفر ایرانی مورد تجاوز قرار گرفته، بعدا مشخص شده که واقعیت نداشته. رئیس پلیس تهران فوراً گفته اینا واقعیت نداره، چون چیزی اصلا وجود نداشته باشه. توسط موبایل ها ای اس ام اس طرف و طرف تحریکات علی افغانی ها شروع شده بودن. بعد اینجا یک خیلی چون چپاول صورت گرفت، خیلی آزار اذیت افغانی ها شد، خیلی کسا زخمی شد. بعد متوجه شدم که قضیه درست نبوده. سالهای قبل من میتونه شبیه از یک مسئله دیگه هم به نام خفافی شب یک جنایتکار بوده، یک جنایت انجام داده، یک فردی را کشته بوده. بعد متوجه شده که از کوچان بوده، افغانی نبوده. همینطور که عرض کردم تقریبا 3 سال پیش در یزد همینطور یک فرد کشته شده بوده، یک فرد ایرانی یزدی. اینا شایع شده و دامن زده شده که گویا افغان ها این رو کشته. یک روز، دو روز، سه روز بسیار آزار اذیت همی افغانی ها، مثل همی دو سه روز پیش به وجود آمد. برای اینا خانهاشان چور شدن، نتوکوف شدن. بعد متوجه شدن که آقا قاتل افغانی نبوده، یک زابلی و زایدانی بوده که با لباس اونا مثل افغانی بوده. که من خودم با یک فرماندار وقت تماس گرفتم، گفت بله یه سوی تفاهم شده، قاتل افغانی نبوده، یک زایدانی بوده. بله تو یک چیزای قبلا بوده.
تشکر آقای احسان، یک خبرنگار مقیم شهر یزد ایران بود که با ما درباره حوادث شهر یزد صحبت میکرد. با اطلاع هم صحبت ما، این حال در شهرهای گوناگون ایران تقریبا 1 میلیون افغان ها به سر میبرند که اسناد رسمی دارند. همزمان تقریبا 1.5 میلیون شهروندان دیگر افغانستان در این کشور در مهاجرت غیر قانونی اند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا از مسائل تاجیکستان. در حالی که یکی از عاملهای ناآرامی ها در قرقیزستان و برکناری پرزیدنت با کیف به گسترش فساد در نهادهای دولتی و سری قدرت آمدن پیوندان رئیس جمهور عنوان می شود، کارشناسان می گویند تاجیکستان نیز از این مشکل در کنار نیست.
با گفته این کارشناسان، طول 10 سالی گذشته فرزندان برخی از منصبداران دولتی شروع از رئیس جمهور و وزیران وارد اداره های دولتی شده، بعضی آنها وظیفه های مسئول را نیز به عهده گرفتند. برای مثال رستم امام‌علی و آزاده رحمان، فرزندان رئیس جمهور تاجیکستان، که یکی معاون اولی یعنی معاون رئیس اتفاق جوانان است و دومی معاون وزیر امور خارجه کشور. کیومر سیاتوم، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، تلاش کرده است تا به سوال پاسخ یابد که باز کدام فرزندان منصبداران دولتی صاحب وظیفه‌اند و چی گونه به این وظیفه ها رسیدند، از حساب آبرو و وظیفه والدین و یا با سعی و تلاش خود.
فیض الله باباخانوف، دادستان ناحیه حصار، در حالی از وظیفه خود کنار رفت که پدر او باباجان باباخانوف، سابق دادستان کل، با امر رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار گردید. فیض الله باباخانوف فرزند باباجان باباخانوف است که سال 1999 صاحب دیپلم حقوق شناسی گردیده و سال 2005 دادستان ناحیه حصار تعیین شد. کارشناسان میگویند سقوط باباجان باباخانوف به عنوان دادستان کل که طی 2 دوره 5 ساله در این سمت قرار داشت، باعث به سقوط فرزند او نیز گردیده است. اما فیض الله تنها نفری نیست که تا این مدت به عنوان فرزند شخص منصبدار دولتی در تاجیکستان به وظیفه های مسئول پذیرفته شده یا به زینه های بالاتر و یا پایانتر فراورده شده است. تا این مدت رستم امام‌علی و آزاده رحمان، دو فرزند رئیس جمهور تاجیکستان، به سمت های معاونان رئیس اتفاق جوانان و وزیر امور خارجه پیشبری و پذیرفته شدند. امیرجان عبیدالله، فرزند محمد سعید عبیدالله، شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی، حالا در وزارت مالیه تاجیکستان کار میکند. دختر و پسر شیرعلی خیرالله، وزیر دفاع تاجیکستان، گفته می‌شود که به عنوان افسران ارتش ملی خدمت می‌کنند. منوچهر نجمیدینوف فرزند سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان است که در انتخابات ماه فوریه سال 2010 به مجلس شهر دوشنبه وکیل انتخاب گردیده است. فرزندان برخی دیگر از وزیران و رئیسان کمیته های دولتی در تاجیکستان با وجود اینکه منصب های خاصی رسمی ندارند، حالا در خارج از کشور مشغول تحصیلند یا در کشور تجارت خود را راه اندازی کردند و یا وظیفه های عادی را هم در یگان کارخانه به عهده دارند. زرینه اشور و دختر امان الله اشور رئیس اداره ضد انحصاری نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است و این نامزد علم های طب بوده در اینستیتوت بیماری های زنانه شهر دوشنبه کار میکند. به سوال ما در این باره که آیا در تمام پیشرفت های او پدرش به عنوان شخص منصبدار تاثیر گذاشته است یا نه، وی چنین گفت: خانم زرینه همچنین افزود که شیوه زندگی آنها از زندگی اکثر ساکنان تاجیکستان تفاوتی خاصی ندارد، ولی جوانان عادی کشور که فرزندان ساکنان عادی و یا کارمندان عادی هستند در این باره نظری دیگر دارند. آنها میگویند که فرزندان منصبدار دولتی که در چشم آنها برابر با قشر ثروتمند جامعه است در مسافربرهای جمعیتی نمیگردد و هم در آشخانه و چایخانه های عادی مثل ساکنان عادی خوراک نمیخورد. فردوس اعظم یک جوان تاجیک در صحبت با ما گفت:
فرزندان وزیر در خارجه هستند، در تحصیلند، در سفرند و اصلا پول فکر میکنم برای آنها ارزشی کم دارد. من فکر میکنم برای یک جوان مثل من روستایی خیلی ارزش دارد.
سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان باشد در صحبت با خبرنگار آزاده گفت که پسرش منوچهر نجمیدینوف تنها با کوشش های خود کار کرده اخیرا بدون کدام پشتیبانی از پدر به مجلس شهر دوشنبه راه یافته است.
پیش از آن تشبث خودی پسر من بازشگون مثل شما از روزنامه ها و یک شخصی مستقل هست، آیله دار است، دو فرزند دارد، سالای طولانی در حکومت شهر دوشنبه کار کرده است، سالای طولانی در بانک ملی جمهوری تاجیکستان کار کرده است. با تکرار میکنم که اون نو وابسته از من مستقل است و من مناسبت و وظیفه من هم مناسبت ندارد.
این نکته است که تقریبا همه وزیران و رئیسان کمیته های دولتی در مورد فرزندان خود میگویند، ولی شاکرجان حکیم حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان برخلاف این نظر میگوید:
جوانان همسالان اونها میبینند که بدون داشتن دانش و یک استعداد فقط فرزند یا اولاد یا عمومیت پیوندی با رهبری سیاسی و دیگر کارمندان مقامات حاکمیت دولتی باعث از امتیازها برخوردار بودن می شود و منبع درآمد آنها زیادتر می شود، یک دلخنوکی به وجود می آورد.
با این وجود حضور اعضای خانواده های رهبران اول و همچنین منصبداران دولتی در کشورهای آسیای مرکزی پدیده معمولی شده است. رجب میرزا روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک میگوید در این مورد وضع در تاجیکستان از کشورهای دیگر منطقه چندان بهتر نبوده است
و دلیل هم همین است که اصلا وقتی که مردمی که بیش از 50% هم بی‌ذات عنوان میشود، اصلا اون خانواده های خیلی راحت زندگی میکنن که یا قصر کوشک ها و ماشین های پر ارزش گران ارزش دارن که به این یا مقام بلند پایه نزدیکی دارن.
حالا از تاجیکستان بگذریم و به کشورهای دیگر منطقه نظر اندازیم، میبینیم که دریغه نظربایی و دختر پرزیدنت قزاقستان رهبری صندوق پرزیدنت اول را به عهده دارد. خواهر او اولیا باشد خود به صاحبکاری و عمدتاً در بخش ساختمان مشغول بوده، شوهرش تیمور حسینوف در شرکت راه آهن قزاقستان صاحب یک مقام بلند است. گلناره و لاله دختران رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف، یکی به حیث نماینده تاشکند در سازمان ملل در ژنو و دومی به صفت نماینده کشورش در یونسکو در پاریس ایفای وظیفه دارند. ماکسیم باقیوف پسر رئیس جمهوری سابق قرغیزستان قرمانبیک باقیوف است که در اواخر سال گذشته به ریاست اورژانس دولتی رشد سرمایه‌گذاری و نوآوری های آن کشور پذیرفته شد، ولی بعد از سرنگونی حکومت باقیوف باشد اکثری رسانه های تاجیک او را به عنوان پسری سرخوری داداش نام بردند. کیومرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش با درباره راه های به مقام رسیدن فرزندان افراد صاحب منصبی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت
و اکنون از مناطق تاجیکستان در منطقه کولاب هجوم سگ‌های دایدو یا به اصطلاح کوچگی و بی‌صاحب به ساکنان افزایش یافته است. طبق اطلاع اداره واگیرشناسی منطقه تا 3 ماه اخیر و سال گذشته چنین سگ‌ها به بیش از 1000 نفر حمله کرده زیان رساندند. حکومت‌های نواحی منطقه کولاب برای نابود کردن سگ‌های دایدو از تدابیر گوناگون کار می‌گیرند. کار تا به حدی رسیده است که در ناحیه همدانی منطقه کولاب برای نابود کردن سگ‌های دایدو گروه ویژه نزد شعبه کارهای داخله تأسیس یافته است. تفصیلات بیشتر موضوع را از مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در شهر کولاب می‌شنویم.
افزایش سگ‌های بی‌صاحب یا به اصطلاح دایدو حکومت ناحیه همدانی را وادار کرده است تا نزد شعبه کارهای داخله گروهی ویژه برای نابود کردن آنها تأسیس بدهد. مسئولین حکومت این ناحیه میگویند تا دو سال اخیر شمار چنین سگ‌ها در مرکز ناحیه به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. علی خان خالقوف جانشین رئیس حکومت ناحیه همدانی میگوید قبلا در ناحیه چنین سگ‌ها طریق زهرآلودکنی کشته میشد، اما تجربه نشان داد که این کار نتیجه خوب ندارد. حالی حاضر با گفته او گروهی مخصوص سگ‌ها را در خیابان‌ها با تیر تپانچه پرانده، سپس با کمک اداره کمونالی در بیرون از ناحیه در جای مخصوص به خاک می‌سپارند. او میگوید
بگیم که مسئله ضرور بود، چون در ناحیه هم مقدار سگ‌های دایدو زیاد گردیده بود. کمیسیه مخصوص شدگی بود، تیر پیدا کرده مخصوص متخصص رو دعوت کردیم. سگ رو اساسا میپرونند، برای که گوشت قدی ضرورت کردن ممکن نیست.
اسرار یوسفوف سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه میگوید دوامی دو سالی اخیر به بیش از 300 نفر ساکنان ناحیه سگ‌های دایدو حمله نموده زیان رسانیده است. اما از این میان تنها دو نفر همچون گرفتاری بیماری هوری یا خود دیوانگی ثبت شده در بیمارخانه شفا یافتند. جناب یوسفوف میگوید در نتیجه مبارزه جدی شماری چنین سگ‌ها حالی حاضر در ناحیه کاهش یافته است.
در مسئله سگ‌های دایدو گفتند در حقیقت امسال نسبت به سال گذشته اگر در 3 ماه اول بگیریم، 3 ماه اول سال 10 تا کم است امسال، اما عموماً حاضر چخیلی که در قدای کوچه ناحیه و در چیو بودن امسال نسبت به سال گذشته سگ‌های دایدو کمترند.
اما پزشکان میگویند به هر نفر سگ حمله میکند برای احتیاط و تا دقیق شدن که اون بیماری هوری است یا نه باید در بدنش 40 سوزندارو گذرانیده شود، زیرا در صورت دیگر این بیماری که از اشک سگ هوری میگذرد امکان دارد در کوتاه‌ترین مهلت انسان را به هلاکت رساند. در همین حال کامرونی اودینه یک جوان میگوید گزیدن سگ به او ضرر جسمانی و مالیوی رسانیده است. او میگوید
نو یک سگ گزیدم، نویجا گفتن که برا او کلک کی چی میشه کسل میشه. رفتیم بو $100 دا 40 کل خریدیم، نمیدونم دیگه او سگ دیونه بدی شور بود که هم ترسوندن مون که سخمه بند میکنه. رفتیم هم کلا کدیم برای احتیاط.
عبدالحلیم شاهحسینوف سردار اداره بیتوری در منطقه کلوب از شیوه کشتن و گرانیدن سگ‌های دایدو در شهر و نواحی منطقه انتقاد میکند. او میگوید بارها از مقامات خواهش کرده است موضع‌های مخصوص برای گرانیدن چنین حیوانات هلاک شده بنیاد کنند، اما تا هنوز این مشکل حل نشده است.
حیوان هایی که حرام میمبرند یا باید در جایی که راست آمد باید که تای خاک کرده نشوند. در حدود شهر باید که امی خیلی جای باشد، در جایی که آوای تگی زمینی بسیار پست جایی که شدگی باشد. وقتی که این مرده های حرام مرده را اوجا میپرتاید دیگه یگان نمود حیوان اوجا دسترسی نداشته باشد و همه وقت مرده ای با داروها مخصوصا خلال و گپخلری دیگه نمود های داروهای دیزینفکسیونی پوشیده شوند و در همونجا به ضرر شوند.
بعد این ترتیب به جز ناحیه همدانی در دیگر شهر و نواحی منطقه کلوب تا یک سال اخیر بیش از 700 سگ بی‌صاحب کشته شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
افزایش حمله سگ‌های دایدو به ساکنان منطقه کلوب.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
و اکنون از مسائل فرهنگی در بدخشان بیش از 1,500 نگاره و بازیافت‌های باستانی به خطر نابودی مواجه شدند. مسئولین آثارخانه کشورشناسی بدخشان میگویند تعداد یادگاری‌ها خیلی زیاد شده است و اما آثارخانه امکان نگهداری همه آنها را ندارد و مسئولین مجبورند این نگاره و یادگاری‌ها را روی هم بگذارند که این صفتشان را خواهد کاست.
بله و گفته می شود که مشکل شاید بعد از 2-3 سال حل و فصل بگردد. قرار است که در روز وحدت ملی یعنی روز 27 ایون سال روان خشت اولی آثارخانه نوی ولایتی گذاشته شود. از شهر خاروق خبرنگاری ما میرزا جلالی شاد جمال گزارش می دهد.
با زیاده زکنی مزار نگاره و بزیافته اصالخانه تاریخی کشورشناسی بدخشان خطر نابود شوی تردید میکند. با گفته مدیر اصالخانه دولت سلطان علی نظرف در اصالخانه زیاده از 8,000 اکسپوناتوی گوناگون که تاریخ و حیات فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه را بازگو میکنند به نمایش گذاشته شده، اما تعدادی از اکسپوناتو بنابر تنگی جای بالای ام و در اجرای نمناک گذاشته شدند.
حالت نگهداری آنقدر خوب نیست چون که آثارخانه سال 1944 ساخته شده است، بسیار کهنه شده است و فوندها میچکند.
تاریخ قدیمترین اکسپوناتوی آثارخانه به دوره کیوشانی میرسد. چند قبل با فوند آثارخانه کرتای قدیمی زنانه، جرابوی جهت گلپرتوی نادر بدخشانی و گردنبند اوی زنانه وارد شدند. اما سالا تعداد زیاد مهمونان و ساکنان از آثارخانه دیدن میکنند، اما بازداشتناسان نگران هستند که هنوز هم در آثارخانه برای معرفی پراتر تاریخ و فرهنگ مردم بومی شرایط فراهم نشده است. بازداشتناس زهیر قادیرف میگوید
هر یک شخصی وطن دوست، هر یک شخصی ملت دوست رو یعنی به احساسات منفی میبیارد. آثارخانه بدخشان به طلبات زمان معاصر جوابگو نیست. اکسپوناتی که باید در حالت از بین روی قرار دارند.
با گفته مدیر آثارخانه بنیاد آثارخانه نو که قرار است خشت اول اون در جشن روز وحدت گذاشته می شود، نگاره او و بازیافت‌های باستانی به تماشا گذاشته را از خطر نابودی ایمن گذاشته، برای مکمل نمودن نمایشگاه آن امکانات‌های بیشتر را پیش می گذارد. و بیان داشت
و بسیار می خواستم که همون چیزهای قدیم ترین و همون هنرهای قدیم ترینی که ما داشته بودیم و ایهو از بین نروند. بسیار می خواستم در همین آثارخانه اقلا 1-2 تالار باشند برای آثارخانه بچگانه.
الان در حدود آثارخانه 4 دیوار یک خانه عنعنوی بدخشان قامت افروخته است، اما مسئولین آثارخانه می گویند که در آثارخانه نو آینده خانه بدخشانی با تمام زیب و زینت و رعایت سنت های مهمانوازیش جز به مهم آثارخانه بدخشان خواهد بود تا مهمانان بتوانند آن را نه فقط تماشا کنند بلکه در آن دم گیرند و از طعام های ملی تناول کنند و ساز و نوای مردمی بهره بردارند. میرزا جلال شاجمول خروخ.
در ورطه نابودی قرار گرفتن بیش از 1,500 نگاره و بازیافت‌های تاریخی در بدخشان و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله آینده ساز و ویژه گفتارهای آینده ساز موزیک و علم فناوری تقدیمتون میشه.
من و فرهاد میلاد بعد از تقریبا 1 ساعت دوباره به استودیو برمیگردیم و نشر جنبستی مجله شامگاهی رو برایتون معرفی میکنیم.
شیشه یه بارون زده آینه یه رویاز پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. پس تو همه یه خانه یه من شهر تماشاست. دنیای من اینجاست، همین گوشه یه دنیاست. نقش تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار. ببر مرا از این دیار، به دست یارم به سپار.